بسم الله الرحمن الرحیم. چهارمین دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر عبارت از قاعده وجوب دفع ضرر محتمل بود. در خصوص این ادله عقلیه قبل از اون که به ادامه بحث بپردازیم، متوجه هستید که ما هر یک از این ادله رو که داریم بحث میکنیم، بحث را از خصوص امر معروف فراتر بردیم، یعنی شامل قاعده ارشاد و قاعده هدایت یا تربیتی که قبلا هم سال قبل بحث کردیم قرار میدادیم این ادله را. دلیلش هم اینه که ما در اون دو قاعده که یک سال طول کشید، در اون دو قاعده تربیتی دلیل عقل رو خیلی سریع عبور کردیم، عمدتاً ادله ربایی و آیات را بررسی کردیم. از این جهته که این بحثی که دو سه هفته یا همینجور بوده است و طول میکشه، این بحث مشترک با اونهاست. جاهایی هم که یک تفاوتی پیدا میکنه جریان این احکام عقل در اون قواعد و اینجا، معمولاً تا یادمون باشه اشاره میکنیم. خب، چهارمین دلیل وجوب دفع ضرر محتمل بود. ما در اینجا گفتیم بحث هایی داریم. یک بحث، اولین بحثش این بود که جایگاه این قاعده و دامنه این قاعده و اونها را تا به اجمال اشاره کردیم. بحث دوم، از این بحث دوم دیگه میاد روی محتوای قاعده و محوریت 7-8 تا از این مباحث هم همین ضرره که ابعاد و دامنه ضرری که موضوع این قاعده است مشخص بشه. بحث دومی بود که ضرر گفتیم یک معنای عام داره، یک معنای خاص داره. ضرر به معنای خاص ما فیه منقصتون و خسارتون و مفسدتون هست، و ضرر به معنای عام این است که حتی عدم منفعت را هم شامل بشه. اینجا گفتیم، دیروز عرض کردیم، علل قاعده موضوع این قاعده عقلی همون ضرر به معنای خاصه و الا عدم منفعت مشمول این نیست. البته جای یک سوالی هست اینجا و اون اینه که اگر عدم منفعت از قبیل حرمان از بهشت بهشت و امثال اینها باشه که یک حالت ابدی و جاویدان داره، ممکنه کسی بگه اون فرق میکنه، ممکنه یه نوعی وجوب دفع داشته باشه، اما حالا این در حد یک احتماله، خیلی قوی نیست. برحال موضوع این گفتیم همون ضرر به معنای خاصه، الا اینکه کسی بگه بعضی از مراتب عدم منفعت هم مشمول این میشه، اونجایی که منفعتهایی از اون قبیل باشه. این دو. سوم این که ما پرونده بحث رو مرور میکنیم، تقریبا نظر خودمون رو تو هر کدام میگیم، خیلی حالا ابعاد استدلالیش رو بحث نمیریم، ولی به هر حال این یک چیزی که عرض میکنیم، یک چارچوبه‌ای برای بحث دفع ضرر محتمله که تا الان من ندیدم که کامل و همه جانبه بحث شده باشه. شاید هم باشه، ما ندیدیم، یعنی تو منابع اصلی ما نیست، مگر اینکه تو این کارهای اخیر پایان نامه چیزی باشه. دلیل و جهت سوم اینه که ضرر دو قسمه، ضرر دنیوی و اخروی. عرض شود که سوال این است که این قاعده فقط ضرر اخروی را میگیرد یا ضرر دنیوی را هم میگیره؟ این که میگیم ضرر محتمل یا حتی ضرر قطعی، فقط ضرر اخروی را میگیره؟ کاری میکنه که احتمال داره عقاب الهی را، یا اینکه ضرر عرصبت دنیوی را هم شامل میشه؟ مصداق اولیه و واضح این همون ضرر اخروی است، ولی بعید نیست که عقل در مواردی از ضرر دنیوی هم حکم مستقل به وجوب دفع داشته باشه، به خصوص در اونجایی که حالا قطعی باشه. حالا قطعی و احتمالیش هم عرض میکنیم بعد. ببینید، این در قاعده لازرر و لازرار هم بحث شده، اختلافی هم بین بزرگان هست در این که اضرار به نفس یا اضرار به غیر آیا حرام حرام نیست. حالا ما کار با اون بحث جامعه از زاویه همه ادله فقهی نداریم، از زاویه حکم عقل ببینیم که اینجا چطوری است. خب قدر متیقن مسئله ضرر اخروی است، ولی در مواردی ضرر دنیوی هم عقل حکم مستقل داره، در قطعی که روشنه، در اونجایی که بخواد کسی خود را بکشه به جای به پای قتل و اموری در این درجه اگر برسه، اگر هیچ دلیل نقلی هم ما نداشتیم، عقل به طور مستقل میگه که این ضرر نباید وارد بشه و دفع اون هم واجبه. یعنی اگر میدونه که هم برای خودش هم احیانا برای غیر خودش، میدونه که اگر این کار رو بکنه، قطعیش که داریم، اگر این کار رو بکنه در معرض قتل قرار میگیره و باید اعتراض بکنه. به دلیل اهمیت قتل حتی یه مواردی احتمال هم اگر احتمال بالایی باشه، ظنی و یا احتمال بالا باشه، اونم بعید نیست عقل حکم مستقل داشته باشه. یعنی این یک احتمال قوی اگر داشته باشه که فلان کار را انجام بده کشته میشه، بعید نیست که یه درجات قوی از قتل حتی احتمالش هم مشمول یک حکم عقل به وجوب دفع باشه. پس بنابراین یا در اون جایی که مثلا ارث باشه، قتل باشه، قطعیش که حتما حکم عقلی وجود داره و بعید نیست در یه درجاتی از احتمال قوی هم این، نه احتمالات نشخودی متعارف معمولی اونجوری، نه احتمالاتی که مقدار قوتی داشته باشه، حکم عقل در اونجا داشته باشیم. مالی هم حالا در نفس و ارز قطعی روشن و احتمالی هم اگر احتمال قوی باشه بعید نیست. در مال هم عقل مستقل بگه که نمیگه اگر اینجور باشه که از زندگی ساقط بشه، نه حالا زیادی و کمیش خیلی نمیدونم چقدر عقل حکم کنه، ولی فقط هم میخوام حکم عقل بگیم، ما الان کار به نقل نداریم. اونجایی که اگر خود را مثلا در معرض فلان قصه قرار بده، احتمال میده که احتمال متنابه و عقلایی قوی میده که همه این اموالش از دست بره، کار کم و زیادی ذاتی نه نسبت به او، یعنی زندگیش زندگی چیزه بشه، اونجا ممکنه اینجور باشه. نه کلی عقل حکم نداره که هر ضرری در هر درجه‌ای با هر احتمالی اینجور چیزی مطلق نداره. بنابراین نه چیه؟ قیود داره. در احکام عقلی تخصیص نیست و هر جا ظاهرش تخصیص باشه، در واقع نشون میده که خود موضوع مقیده از باب زیق فمرکیه، که اون مواردی که میگیم بیرونه یعنی تخصصاً بیرونه. اینو حتما توجه داشته باشی. بله اونی که مشهوره که احکام عقل تخصیص بر نمیداره درسته، ولی معناش این نیست که تزییق ندارد. خیلی جا این ظاهرش آدم میگه تخصیصه، ولی در واقع تزییق ذاتی است. اینا از همون قبیله. از اول عقل میگه که ضرر اخروی به دلیل اهمیت محتمل، اون هم قطعیش هم احتمالیش موضوع وجوب دفعه. در ضرر دنیوی اون ضرر عرض شود که در حوزه نفس یا ارث یا مال، اونجایی که شخص از این ساقط بشه، قطعیش که حتما حکم وجود داره، برازا نقلی هم نباشه این حکم عقلی هست و با ملازمه هم درست میشه حکم شرعی. احتمالش هم در اونجایی که احتمال معتنابهی باشه، به خصوص در اون امر اول و دوم یعنی قتل و نفس و ارث بعید نیست، ممکنه در اون سومی هم بگیم، ولی اینا همه موضوع محدود به این قیوده. نه اگر جایی که یه چیزهایی که عقل اونجا مستقل با قطع از شر داشته باشه، یعنی مثلا اونجایی که اگر بگیم عقل اونجا حکمی داره، اختلاط مثلا میاه اگر بگیم عقل داره، اگر اونجا عقل نداشته باشه نه نداره، با فرض اون میگیریم. البته در این جهات یه عقلی که بعد از این که میبینه شر حساسه میتونه باز حکم بکنه، حکم مستقل میکنه، یه جاهایی بدون این که تو مقدماتش از شر کمک بگیره عقل حکم مستقل میکنه. بعد تو یکی از بندهای بعدی میگیم یه جاهایی هم عقل حکم میکنه مستقل هم هست، ولی علا فرض این که شر اینو گفته تو ارز، آره یعنی مفروض میگیره دو حکم مستقل میکنه. این نکته دقیقیه که اشاره کردین، منم تو یکی از اون بندهای بعدی اینو میگفت بناس بگم، اینجا هم حالا معلومه دیگه. ضمن این که مستحضری دا ما اینجا برای نیست که مثلا 20 جلسه قاعده وجوب دفع ضرر محتمل رو بحث کنیم، ما خواستم یک تصویری ارائه بدم از نظر خودمون، حالا تفاصیلش و جزئیاتش هر کدوم از اینا با یه جلسه راجبش بحث بشه. حالا در این حال احترام جلالت شأن شما اقتضا میکنه که بفرمایید. خب عرض شد که اینم از این، پس بنابراین این حکم عقلی اختصاص به اخروی نداره، یک دامنه ای هم در حکمای دنیوی داره. من جهت چهارم، باز ضرر سه نوعه، حداقل سه نوعه. گاهی ضرر بر خود شخص علن نفس، گاهی ضرر علل غیر است، گاهی هم ضرر علل مذهبه، علل دینه. همه اینا گاهی مقطوعه، گاهی مزنونه، گاهی محتمله که بعد میگیم. خب دلیل این قاعده در اون جایی که قسم اول مصداق بارز این قاعده است، دفع ضرر، حالا همون ضرر اخروی بگید، از خود، این قطعا واجبه. دفع ضرر همون جایی که قطعیه، مثلا اخروی رو بگیرید، از نفس و ذات خود انسان، این واجبه و قدر متیقن بحثه. اما آیا شامل اون قسم دو هم می شود؟ یعنی ضرر بر غیر، اونم دفعش واجبه؟ دفع ضرر از دیگری، حالا چه اخروی چه دنیوی. و قسم سوم هم اینه که ضرری بر دین وارد میشه، دین یک تضرری در دین پیدا میشه، دین فرو میریزه، چیزی از این قبیل. خب اون قسم اول مسلمه. اما قسم دوم معمولا میگن وجوب دفع ضرر مربوط به خوده، مربوط به دیگری نیست. اما در این حال اینجا هم در مواردی بعید نیست حکم عقلی مستقل داشته باشیم. اونجایی که قطعی باشه که حتما داریم، اونجایی که در نفس، ضرری متوجه جان دیگران شده، جانهای محترم، نفوس محترمه شده، خب دفعش عقل میگه واجبه. اونجایی که قطعی باشه که میگه بعید نیست در اونجایی هم که یک احتمال قوی وجود داره که ضرر جانی داره به نفوس محترمه وارد میشه، او باید کاری بکنه که این ضرر وارد نشه. ولذا اینجا هم شمول در حوزه نفس، ضرر بر غیر در حوزه نفس یا حتی ارث یا حتی مال با یه قیودی، و این نیست که مشمول حکم عقل باشه در اونجایی که قطعیه واضح تره، حتی در یه جایی هم که احتمال قوی داشته باشه یا محتملش بالا باشه، مثلا نفوس کثیره‌ای در معرض قتل قرار میگیره، احتمال داره با این کار نفوس کثیره‌ای احتمال بالایی در معرض قتل قرار بگیره، بعید نیست که بگیم عقل میگه با جلو اون رو گرفت. ولذا فل جمله در اون غیر هم این حکم عقلی هست. این حالا بعد خواهیم گفت که با بحث امر معروف نهی از منکر اینم یک ارتباطی داره. یا نه، یا ضرر اخروی که داره به غیر وارد میشه، داره در مسیر زلالت و گمراهی قرار میگیره این آقا و میره تو وادی گمراهی و عذاب ابدی، اینم بعید نیست که عقل حکم مستقل داشته باشه به این که قطعی اگر باشه که میگه حفظش بکن، قطعی هم نباشه اگر احتمال معتنابه جدی باشه بعید نیست بگیم عقل اینجا حکم داره. خیلی واضح نیست که همینجوری به یک چوب یعنی به سادگی بحث را عبور بکنیم بگیم آقا قاعده وجوب دفع ضرر محتمل در مورد نفس، در مورد غیر نیست. نه، عقل به طور مستقل حداقل اونجایی که مقطوع باشه در عذاب اخروی یا چیزهای مثل قتل دنیوی، بلکه اونجایی هم که محتملم باشه به یک احتمال قوی، بعید نیست که عقل بگه مستقل حکم کنه به این که اونجا دفع بکن، حالا به ارشاد یا تربیت یا به امر معروف و نهی از منکر، به یکی از این سه قاعده‌ای که بحث کردیم و داریم بحث میکنیم. از این جهته که این حکم عقلی در اینجا هم بعید نیست و خیلی به راحتی نمیشه بگیم منتفی قصه. حالا البته این نسبت به این وقتی میخوایم پیاده بکنیم در بحث امر معروف یک بازگشتی هم خواهیم داشت. نوع سومم اونجاییست که ضرر بر دین باشه، یعنی ارکان دین متزلزل میشه. مثلا عرض شود که اگر چنین اتفاقی بیفته، یک کتاب قدیم فرض بگیرید، یک کتاب مهمی که اخبار و روایات زیادی داره از دست میره، میشه مثل مدینة العلم مرحوم صدوق که یکی از غصه های هر محدث و فقیه و عالمی، یک کتابی با اون توصیفاتی که ازش شده اصلا نام و نشانی ازش نیست. مرحوم صدوق غیر از این آثار متعدد بسیار زیبایی که از ایشون محفوظ مونده که من لایعذر جز کتب اربعه است، و بقیه کتاب هایشون هم همه کتاب های خیلی ناب حدیثی است، علاوه بر اینها میگن یک کتابی به نام مدینة العلم داشته، یعنی خود ایشون میفرماد که این کتاب الان در دسترس نیست، کتاب مفصلی هم بوده. خب حالا اگر یک ضرر اینجوری باشه بر دین که نقش داره اون منابع دینی یا مسائل دیگر از این قبیل، خب دفع اینجور ضرری بر دین اگر قطعی باشه که معلومه واجبه، عقل میگه واجبه و حتی در جاهای احتمالش هم منجزه، میگه واجبه. یعنی اگر محمد ابن ابی عمر یا نمیدونم زراره یا بزرگان دیگری در آثار متأخر احتمال این میدادن که اینجوری اگر عمل بکنه یا کتاب رو اونجوری ببره بیاره، این ممکنه که 10,000 روایت از دست بره. خب حتما این بعید نیست که عقل در اونجا احتمالش هم رو منجز بدونه. ولذا همونطور که در اون ضرر بر خود گاهی قطعش که منجزه، احتمالش هم منجز هست، لااقل در اخروی در بعضی موارد دنیوی هم هست، در اون قسم دو و سه هم بعید نیست که فل جمله بگیم این حکم عقل هست با این دامنه و محدوده و قیودی که عرض کردیم. اینم چهارم. پنجم، این حالا این اقسام در هم متداخل هم هستن دیگه، در هر بحثی ما یه جهتی رو بررسی میکنیم. بحث پنجم اینه که ضرر یا قطعیه یا ظنیه یا احتمالیه، و به عبارت دیگه احتمال وقوع یک ضرر درجات داره، از 100% بگیر، از 1% بگیرید بریم 100%، که حالا در مقام تنظیم میگن که عرض شود که یا قطعیه یا ظنیه یا شک متساویه یا وهمه. یه خورده بخواییم جمع و جورتر بکنیم میگیم که سه قسمه، یا قطعیه یا ظنیه یا احتمالیه، که احتمال از اون متساوی پایین میگن. گاهی هم بیان چهارمی میگن که یا قطعیه و اطمینانیست، یا قطعیه یا احتمالیه، که احتمال معنی مطلق ظن و وهم و شک میگیرن. اینش حالا خیلی فرق نمی کنه، به هر حال درجات داره. وقت سوال اینه که در این دریافت و حکم و باور مستقل عقل به وجوب دفع ضرر، اینجا عملا دیگه اون کلمه محتمل هم رو تو ضمن این داریم میگیم، در این قاعده الان محتمل و در احتمال مطرح شده. احتمال هم در اینجا در این قاعده معنای عامه، یعنی مادون قطع و حالا فوقش اطمینانه. اهم از ظن یا شک یا وهمه. خب حکم عقلی ما به در مورد ضرر چه دامنه ای داره؟ خب ضرر جواب، یعنی حل این پاسخ به این سوال هم اینه که این دامنه احتمال ضرر آیا نقشی در این حکم عقل داره یا نداره؟ میگیم بله، جوابش این است که دو چیز را باید ضمیمه کرد نتیجه گرفت حکم عقل را، یکی درجه احتمال، یکی هم اهمیت محتمل. همونطور که بزرگان هم فرمودن این را، شما در باب ضرر فی الجمله عقل میگه دفع ضرر واجبه، حالا قدر متعقلش از خودم میگیریم، خود شخص. اما اینکه کدام ضرر کجا واجبه کجا واجب نیست، میگه اینجا احتمال و محتمل رو باید با هم در نظر بگیرید. در ضررهای دنیوی محتمل پایین تره، احتمال باید بیاد بالاتر تا وجوب دفع بیاد، یقین، ظن و امثال اینها باید باشه. چون محتمل خیلی بالا نیست، احتمالات پایین ترش دیگه منجز نیست. اما در ضررهایی که محتمل قویه مثل اخروی، اونجا احتمالای پایین هم منجز میشه. بنابراین نسبت شخص به این ضرر در مقام احراز از 1% شروع میشه تا 100%، یه طیفی از این درجات احتمال وجود داره. خب این درجات موجب تنجز حکم عقل میشه که باید احتراز کرد، ضرر را دفع کرد. میگیم این تابع اینه که این احتمال، قوت احتمال را با اهمیت محتمل با هم در نظر بگیرید، خروجیش اون وقت موضوع حکم عقل رو مشخص میکنه. هرچه محتمل مهمتر باشه، منجزیت احتمال پایینتر میاد بالا. ولذا در عذاب اخروی در ابتدا احتمالات ضعیف حتی در مرز احتمالات نشغولی هم منجزه قبل از فحص و اینها. اما در ضررهایی مثل ضررهای دنیوی نه، ضررهای دنیوی اونجا یه جایی باید اصلا مقطوع باشه، یه جایی هم اگه احتماله احتمالات مثلا قوی تری باشه و تشخیصش هم مورد به مورد باید ذهن فعال بشه. حالا میتونیم قاعده کلی چند چیزایی بگیم، ولی درجه احتمال و اهمیت محتمل اینا در با ضرب این دوتا و جمع این دوتا ما میتونیم به یک نتیجه برسیم. تفکیک کردیم دیگه، قبلا گفتیم که نفس، ارز، مال، اعتبار، حیثیت، اینو گفتیم دیگه. بله بله دیگه، اونو عرض کردیم، گفتیم در مورد قتل ضرری که به غیره، گفتیم که این ضرری وقتی احتمال قتل یک نفره، وقتی احتمال قتل یه شهره، حالا مالشون یه چیزی دیگه، همه اینو مؤثره دیگه. حالا این احتمالات همش هم ضرب میشه و جایگاه خودش رو پیدا میکنه. بله به هر حال اهمیت محتمل به لحاظ اینامه. حالا اون وقت اهمیت محتمل از کجا پیدا میشه؟ اونم شاخصهایی داره، من نمیخوام الان این بریم در ذیل همین دارم اینو میگم. اهمیت محتمل گاهی به خاطر اینه که این عذاب مثلا عذاب ابدی است، این ابدیت خود محتمل رو اونقدر بالا میبره که احتمال مشغولیش هم اونجا منجز میشه. گاهی اهمیت محتمل به لحاظ اینه که از لحاظ عرضی و دامنه خیلی وسیعه، یعنی یک نفر و دو نفر نیستن، 100,000 نفرن و چیزهایی از این قبیل. و لذا برای اهمیت محتمل هم شاخصهای متعددی داره، خود غیر دین محدودش یک نفر، یک شهر، یک جامعه است، در یک عصر یا در عصار متفاوته، اینا همه خیلی متفاوته. بلزا ریزکاری های فراوانی داره که همه اینا رو حکم عقل چه هست. عقل به طور مستقل نمیگه هر ضرری با هر در هر نوع ضرر و محتمل به هر درجه ای از احتمال منجزه، بلکه درجه و اهمیت محتمل هر دو نقش داره در حکم عقل. اینم مسئله پنجم و جهت پنجم در اینجا. حتی اون ضرر قطعی هم گاهی در یه چیزایی که اون ضرر خفیفه منجز نیست. مثل آقای خویینا اینجوری میگن دیگه، میگن که ضرر زدن به خودم در حد قتل یا اینکه آدم خودش رو ناقص العضو بکنه چی داره، ولی حالا یه ضرر مختصری به خودش بزنه، سیگاری میکشه که حالا میگن مثلا شاید چی باشه، اونا میگن اشکال نداره، ولی بعضی اونم رو میگن حالا اشکال نداره. مثلا حکم عقل در واقع محدوده به یک موارد مهم و چیز. مثلا ما بحثای لفظیش رو و عدل نقلی رو اینجا دیگه چی نمیگیم، این حکم عقل رو میخواییم محدد بکنیم و اطرافش رو مشخص بکنیم. بحث ششم اینه که ضرر باز ملاحظه کردی ضمن بحث پنجم و اون بحث احتمال رو دیگه گفتیم، واجه احتمال هم اینجا توضیح داده شد که چند اصطلاح داره و اینجا هم نقش این احتمال در مقایسه و ضم به محتمل تعیین کننده است. بحث ششم اینه که ضرر گاهی عرض شود که ضرر طبیعی تکوینی هست که سیگار میکشه سرطان میگیره، سم میخوره مسموم میشه و از دنیا میره، اینا خودش از بالا بندازه کشته میشه، ضررهای طبیعی تکوینی اینها. یه نوع هم داریم ضررهای قراردادی و وضعی از قبیل مثل مجازات ها، نمیدونم چیزایی که مولا قرار میده اعتبار میکنه و امثال اینها. در ضرر عرصبت این دو نوعه، در ضررها و مجازاتهای شرعی هم پارسال ما یه بحث خیلی مفصلی کردیم دیگه، به یه مناسبتی راجع به این مجازاتهای شرعی بحث کردیم و عرصبت که نتیجه هم که گرفتیم یعنی تفصیلی بود دیگه، گفتیم در مجازاتهای در مؤاخذه و عقاب یک پیوند واقعی است ولی نه در حد علیت تامه، و در مجازات های ثواب ها اونجا گفتیم هم پیوند واقعی است هم یک چیزهای قراردادی و تفضلی. این تفصیلی بود که ما در بحث مجازات ها دادیم، اقوال رو نقد کردیم و همه ابعادش به مناسبتی پارسال، و حاصلش هم این شد که مجازات های عقاب ها مجازات واقعی است اما نه به نحو علیت تامه، یعنی یه چیزایی میتونه بیاد درش تدخل بکنه، کم و زیاد بکنه. در ثوابها عرض کردیم که اینها بخشی از اون همون ارتباطات واقعی است و تجسم و عینیت و واقعیته، ولی یه چیزایی فراتر از اونم داریم و بازم به نحو علیت تامه نیست. این حاصل بحثی بوده که اگر یادتون باشه آیات و روایات رو به چند طائفه تقسیم کردیم و جمع اصولی اجتهادی رو انجام شد، به این نتیجه رسیدیم. خب این دفع ضرر محتمل که اینجا گفته میشه علل قاعده هر دو رو میگیره، چه ضرری که ضرر واقعی و ترتب تکوینی حقیقی طبیعی واقعی داره، چه ضرری که به قرارداد و مؤاخذه مولوی و اینجوری است، هر دو رو میگیره. و البته در اینجا یک نکات ظریف و دقیقی میشه طرح کرد دیگه، فکر میکنم الان لازم نباشه دیگه بپردازیم. اینم مسئله ششم در این بحث، ولی اجالتاً این قاعده وجوب دفع ضرر هر دو رو میگیره، چه ضرر واقعی تکوینی باشه چه ضرر قراردادی باشه. این شش بحث، فکر میکنم که یک جلسه دیگه میخوایم که اون پنج شش بحث رو بگیم ان شاء الله هفته آینده.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.